آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما اثر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
I اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راه روشن تقدیمی حضورتان می گردد و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است، بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 9 دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 6 جمادی الثانی سال 1444 هجری قمری و مطابق با 30 دکبر سال 2022 میلادی است. صد و شش سال پیش در روز 30 دکبر سال 1916 میلادی گریگوری راسپوتین راهب و ماجراجوی روسی به قتل رسید. او دهقانی کم سواد بود که با نیرنگ و حیله به عنوان یک روحانی به دربار نیکولای دوم راه یافت و پس از معالجه فرزند او محبوبیت خاص و جایگاهی منحصر به فرد در دربار تزار پیدا کرد. قدرت و نفوذ راسپوتین به تدریج به حدی گسترش یافت که تمام وزرا و رجال روسیه تحت فرمان او قرار گرفتند و تزار به شدت به او وابسته بود. البته این قدرت چندان دوام نیافت و راسپوتین در سال 1916 میلادی توسط عده‌ای از درباریان روسی که وجود راسپوتین و نفوذ بیچون و چرای او را بر تزار مغایر منافع خود می دیدند کشته شد. صد و یک سال پیش در روز 9 دی ماه سال 1300 هجری خورشیدی پس از پایان جنگ جهانی اول مجلس شورای ملی عضویت ایران در جامعه ملل را تصویب کرد. جامعه ملل یک سازمان بین المللی میان دولتی بود که در نتیجه امضای عهدنامه ورسای طی سالهای 1298 تا 1299 هجری خورشیدی تأسیس شد و تا زمان وقوع جنگ جهانی دوم مهمترین نهاد بین المللی میان دولتی به شمار می آمد. این سازمان جهانی تا سال 1324 خورشیدی رسمیت اجرایی داشت. در این مدت به تناوب 58 عضو داشت که 42 عضو از این 58 عضو از جمله ایران به عنوان عضو اصلی و مؤسس به فعالیت می پرداختند. اهداف این سازمان خلع سلاح، جلوگیری از جنگ با تأمین امنیت همگانی، رفع اختلاف و مشاجره میان کشورها از راه مذاکره و دیپلماسی و همچنین بهبود سطح زندگی جهانی بود. چهل و چهار سال پیش در روز نهم دی ماه سال 1357 هجری خورشیدی در پی ناکامی دولت نظامی ارتش بوداظهری در سرکوب قیام مردم مسلمان ایران، محمد رضا آخرین شاه ایران شاپور بختیار را به نخست وزیری برگزید. شاه و آمریکا امیدوار بودند بختیار بتواند با شعارهای ملی گرایانه و سیاستهای بظاهر اصلاح طلبانه مردم ایران را از ادامه انقلاب بازدارد، اما مردم ایران که از نیرنگ آمریکا و رژیم شاه آگاه بودند به مخالفت با بختیار پرداختند و او را سرسپرده دستگاه استبدادی داخلی و بیگانگان خواندند. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در اعلامیه‌ای دولت بختیار را فاقد مشروطیت اعلام کرد و مردم را به مقابله با آن فراخواند. و 13 سال پیش در روز نهم دی ماه سال 1388 هجری خورشیدی میلیون ها تن از مردم ایران در تهران و چندین شهر در اعتراض به آشوب‌های خیابانی و حمایت دولت‌های غربی از آن تظاهرات کردند. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری در 22 خرداد 1388 هجری خورشیدی برابر با 12 ایون سال 2009 میلادی، دو تن از نامزدهای شکست خورده به نتایج انتخابات اعتراض کردند اما حاضر نشدند اعتراضات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. همین موضوع و دخالت‌های خارجی در حمایت از این دو نامزد باعث چند ماه اغتشاش در تهران شد که اگرچه چندان گسترده نبود اما امنیت و آرامش مردم را تحت تأثیر قرار داد و طمع غربی‌ها برای تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. در این میان مردم برای حفظ آرامش واکنشی به این آشوب‌ها نشان ندادند تا آنکه آشوبگران به تحریک عوامل خارجی در سالروز شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا به مقدسات مردم اهانت کردند و خشم مردم را برانگیختند. در واکنش به این بی احترامی و همچنین آشوب‌های داخلی و دخالت دولت‌های غربی، مردم ایران در نهم دی ماه 1388 خورشیدی راهپیمایی خودجوش عظیمی برپا کردند و خواستار خاتمه ناآرامی‌ها شدند. این حرکت عظیم مردمی نشان داد که برخلاف تبلیغات غربی‌ها، اکثریت بزرگی از مردم ایران نتیجه انتخابات را صحیح می‌دانند و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورشان را محکوم می‌کنند. پس از راهپیمایی عظیم نهم دی که روز بصیرت نام گرفت، اغتشاشات و ناآرامی‌ها تقریباً پایان یافت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه نهم دی ماه سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 30 دکبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن. برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راهی روشن را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا شما هم تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه حکمت شماره 31 ارکان ایمان قسمت 4. در حکمت 31 نهج البلاغه امام علی علیه السلام ارکان ایمان را توضیح می دهد. با توجه به اهمیت مسائل ایمان و جامعیت این حکمت بر آن شدیم که این حکمت را در چند برنامه خدمت شما خوبان ارائه دهیم. در این برنامه به رکن جهاد می پردازیم. امام علی علیه السلام در حکمت شماره 31 نهج البلاغه ایمان را بر 4 پایه و هر یک از پایه ها را بر 4 پایه دیگر استوار دانسته است که مجموعاً 16 اصل از اصول ایمان عقیدتی و عملی را تشکیل می دهد و به یقین اگر کسی بتواند این اصول 16 گانه را در خود زنده کند، در اوج قله ایمان قرار خواهد گرفت و چون این ایمان است که میتواند دنیا را به سوی امنیت، آرامش و عدل رهبری کند و انسان را به مقام قرب پروردگار و اوج افتخار انسانی برساند. امام علی علیه السلام در این حکمت گوهربار جهاد را 4 پایه ایمان معرفی نموده و می فرماید جهاد نیز 4 شاخه دارد: امر به معروف، نهی از منکر، صدق و راستی در معرکه های نبرد و دشمنی با فاسقان. دوستان گرامی، روز خوب و سلامتی همیشگی آرزوی ما برای هر یک شما است. در همین جا به سخنانی کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید.
کنم که ایمان، ما این مطلب رو توی رسانه ها زیاد گفتیم، چون خیلی سوال میکنه چیکار کنیم که ایمان اون قوی بشه، چیکار کنیم ایمان ما ریشه دار بشه، ایمان آریتی نباشه. ما معمولا 4 تا راه رو پیشنهاد میکنیم. یک راه میگیم که عقلتون رو ورزش بدید، تقویت عقل، همون راه حصول، کتاب بخونید، در آسمان و زمین انا فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سنریهم آیاتنا فی الآفاق و الانفس حتی یتبین لهم انه الحق. یه راهیست، عقل و ورزش بدید، مطالعه کنید، تحقیق کنید، سوال کنید، نمیدونم اندیشه کنید، تفکر کنید. یه راه، از این راه انسان بینشش قوی میشه، ایمانش برهانی میشه، راه چهار رو کاملا میفهمه. این راه رو قرآن زیاد گفته، مرتب هی دعوت میکنه، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. چرا بینش ندارید؟ مرتب قرآن این راه رو هی پیشنهاد میکنه. خب این راه خوبیست، همه میتونن برن، هیچ محدودی هم نداره. دوم راه دله، اون راه خیلی از این راه بهتره. اگه انسان از این راه به حق بصیرت پیدا میکنه، حق رو میفهمه، از اون طریق حق رو میچشد، به حق میرسه. اگر از این راه خدا رو میشناسه، از اون راه به خدا میرسه. اگر از این راه خدا رو میفهمد، از اون راه خدا رو میبیند. خب شنیدن کی بود؟ اونم یک راهه، راه دل، که انسان دلش رو تقویت کنه، دلش رو صافی کنه، تهذیب نفس کنه. اون راهش عبادت هست و نماز شب و روزه و نمیدونم، اونم یک راه. حتما پای استدلالیان چوبین بود، بله پای چوبین سخت بی تمکین بود. جمع بین این دو تا هم اشکال نداره. اون راه اول راه مشا بود، راه دوم راه اشراق بود. جمعشون حکمت متعلقه هست. هر دو رو با هم جمع کنیم، هم عقل ورزش بدیم، هم دل رو پاک کنیم، چه اشکال داره؟ اینا مانعت الجمع که نیستن که. مطلب بعد این که اگه انسان بخواد یک راهی رو بره، مطمئن باشه که من 100% به مقصد میرسم، باید راهنما داشته باشه. در راه ایمان هم انسان بیاد دست راه رفته ها بذاره، راه یافتگان، کسانی که راه رو بلدن. اینا قرآن است و اهل بیت. توسل به این دوتا، تمسکی به تعبیر پیامبر دقیق داره، تمسکی به این دوتا باعث میشه ایمان انسان آریتی نباشه، ایمان انسان ریشه دار و استوار باشه. و چهارمین نکته ذکر و دعا و بعضی از اذکاره که خب اون دیگه باز خودش بحث مفصل تری میخواد. بنابراین پاسخ شما این شد که هر دو، هم راه حصول که عقل باشه، هم راه حضور که دل باشه، هم جمع به این دوتا. شما کتاب های مثل شواهد روحیه یا چیز رو اسفار رو ببینید، ببینید که صدر متعین اول اومده از راه عقل برهان های متعدد 7 تا 8 برهان اقامه کرده با برهان های دقیق عقلی، بعد نوشته برهان مشرقیون، رفته از راه دل، کشف و شهودی اگه داشته همون برهان عقلی رو از طریق شهود هم تبیین کرده.
امام علی علیه السلام در حکمت 31 جهاد را بر 4 محور، جهاد با قلب، زبان، عمل و در نهایت با اسلحه در میدان نبرد تبیین می نماید. سپس آثاری هر یک از این شاخه های 4 گانه را بروشنی برمی شمارد و می فرماید آن کسی که امر به معروف کند پشت مؤمنان را محکم ساخته است و آن کسی که نهی از منکر کند بینی کافران یعنی منافقان را به خاک مالیده است و کسی که در میدانهای نبرد با دشمن صادقانه بایستد وظیفه خود را در امر جهاد با دشمن انجام داده است. کسی که فاسقان را دشمن دارد و برای خدا خشم گیرد خدا نیز به خاطر او خشم می کند و او را در برابر دشمنان حفظ می نماید و روز قیامت وی را خوشنود می سازد. به عبارت دیگر اگر ستم به او برود و حق از او ضایع شود خداوند به سبب آن خشمگین می شود و اگر در دنیا جبران نکند در قیامت او را خوشنود خواهد ساخت. در حدیث از امام صادق علیه السلام آمده است هنگامی که دو فرشته مأمور شدند شهر از معصیت کاران را زیر و رو کنند، پیرمردی را دیدند که به دعا و راز نیاز در پیشگاه الهی مشغول است. یکی از آن دو فرشته به دیگری گفت مگر این پیرمردی دعا کننده را نمی بینی؟ بار دیگر از خدا کسب تکلیف کنیم. خطاب آمد که بروید و دستور مرا انجام دهید و در بیان علت آن فرمود او مردی است که هیچگاه رنگی صورتش به سبب خشم و غضب به خاطر من تغییر نکرده است. خوب دوستان گرامی، حکمت 31 نهج البلاغه ارکان ایمان قسمت 4 بود و در همین جا به پایان میرسد. از شما تشکر میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی کرده. تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدارتان. دوستان گرامی، از بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
داستان یک حماسه، ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت صادروز حماسه 9 دی در ایران. داستان یک حماسه، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت صادروز حماسه 9 دی در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه داستان یک حماسه، ویژه گرامی داشته صادروز حماسه 9 دی ماه 1388 هجری شمسی برابر با 30 دسامبر سال 2009 میلادی در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار رو دارم تا دقایقی با این ویژه برنامه با شما همراه باشم. دوستان ارجمند، حماسه 9 دی 1388 هجری شمسی برابر با 30 دسامبر 2009 میلادی از مهمترین روزهای تاریخ ساز است که به دست ملت ایران در تاریخ تحولات انقلاب اسلامی ایران ثبت شده است. در این روز یکی از حماسه های بیادماندنی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم خورد، روزی که ملت ایران با حضوری آگاهانه و مقتدرانه به بیعتی دوباره با آرمانهای امام و رهبری رفتند تا در نتیجه آن تمام تلاشهای دشمنان بازر برای ضربه به نظام و انقلاب نقشه براب شود. حماسه‌ای که به فرموده رهبر معظم انقلاب نمایش بصیرت و هوشیاری مردم مؤمن و غیرتمند ایران بود و محاسبات دشمن را به هم ریخت. دوستان ارجمند، سال 2009 میلادی یکی از پرچالش ترین لحظات تاریخ انقلاب اسلامی محسوب می شود. رقابت های جدی و شفاف نامزدها و مشارکت فراگیر مردم در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده افزایش اعتماد مردم به نظام سیاسی و در نتیجه میزان بالای مشروعیت جمهوری اسلامی بود. اما طرح ادعای تقلب گسترده از سوی برخی نامزدها و پذیرش اولیه آن از جانب بخشی از هواداران آنها این پدیده چشمگیر را به حاشیه راند، به ویژه انگامی که با خروج از سازوکارهای قانونی پیشبینی شده برای پیگیری تخلفات احتمالی اعتراضات به عرصه خیابانهای تهران کشیده شد و زمینه مناسبی برای مانور تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه فراهم ساخت. عزیزان شنونده، با گذشت ماه‌ها از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعتراضات خیابانی مدعیان تقلب، همچنان حضور خیابانی طرفداران را به سود خود و برای فشار بر دولت مقتنم می‌شمردند. از این رو سران معترض به نتیجه انتخابات نه تنها هیچ واکنشی نسبت به اقدامات برخی هواداران خود که اهانت به ارزش‌ها و نمادهای دینی و سیاسی مورد احترام ایرانیان را در بر داشت نشان نمی‌دادند، بلکه در بسیاری از موارد به توجیه آن می‌پرداختند. اوج این اهانت‌ها در روز عاشورای 1388 هجری شمسی برابر با 2009 میلادی روی داد که طی آن به آیین عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام جسارت شد و عزاداران حسینی مورد ضرب و شتم معترضان خیابانی قرار گرفتند. بی حرمتی به عاشورا حادثه معمولی نبود که بتوان از کناران به سادگی گذشت. نگه نداشتن حرمت عاشورا موجب خروش ملت مؤمن در سراسر ایران اسلامی شد. نتیجه این خروش حماسه 9 دی برابر با 30 دسامبر بود، حماسه‌ای که فقط 3 روز پس از جسارت به عاشورا و عزاداران امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان، نبیره بزرگوار پیامبر حضرت حسین ابن علی علیه السلام سراسر ایران را فرا گرفت. در این روز مردم ایران در حمایت از آرمان‌های انقلاب در برابر فتنه‌گران قرار گرفتند. مردم با بصیرت و انقلابی ایران در حرکتی که خود جوش با پخش اعلامیه‌هایی مبنی بر راهپیمایی در روز 9 دی برابر با 30 دسامبر جهت اعلام براءت از فتنه‌گران و حمایت از رهبری و آرمان‌های انقلاب و اسلام دست به تظاهراتی با شکوه و بیاد ماندنی زدند. در این روز بود که قریب به اتفاق تحلیلگران سیاسی و سران کشورهای غربی و فتنه‌گران شوکه شدند. راهپیمایی سراسر ملت ایران برای محکومیت و حرمت شکنی در عاشورای حسینی روز 30 دسامبر 2009 میلادی انجام شد، ولی در برخی از استانها و ولایات مردم یک روز زودتر نیز راهپیمایی کردند. جمعیت راهپیمایی بزرگ عاشورائیان در این دو روز بیش از 40 میلیون نفر تخمین زده شد. دوستان ارجمند، رسانه‌های خارجی هر کدام بنابر سیاست و عباراتی از زن خود حماسه 9 دی 30 دسامبر را گزارش و سعی کردن اهمیت و حضور گسترده مردم را کمرنگ نشان دهند. خبرگزاری رویترز با وجود اینکه به حضور میلیونی مردم ایران در راهپیمایی حماسه 9 دی اشاره نکرد، ولی در گزارش خود درباره تجمع عاشورایی در ایران اسلامی نوشت راهپیمایان سوگند وفاداری با نظام جمهوری اسلامی یاد کردند. رویترز در ادامه آورد تظاهر کنندگان در تظاهرات خود علیه رهبر مخالفان شعار دادند. شبکه تلویزیونی العربیه عربستان سعودی هم که طی روزهای پس از برگزاری انتخابات از کوچکترین تجمعها به صورت گسترده استقبال کرده بود و با گزارش‌های مکرر به پخش اخبار داخلی ایران مبادرت می‌کرد، با مشاهده حضور چند میلیونی ملت ایران در 9 دی ابتدا سکوت اختیار کرد، اما سرانجام به حضور گسترده مردم ایران در راهپیمایی اعتراف و سعی کرد این راهپیمایی‌ها را تجمعی دولتی قلمداد کند. شبکه آمریکایی ABS با فرافکنی خبری تلاش کرد تا این حضور گسترده مردمی را تظاهرات هواداران دولت بخواند و در این خصوص در گزارشی اعلام کرد بنا به گزارش‌های دریافتی این راهپیمایی با سازماندهی گسترده حکومت و نیز با تعطیل کردن برخی ادارات و جمع‌آوری کارکنان دولت و دیگر اقشار از شهرهای کوچک و روستاهای حومه تهران ترتیب داده شد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در یکی از سرمقاله‌های خود در تحلیل حماسه 9 دی با اشاره به تلاش‌های غرب و رسانه‌های غربی برای سوء استفاده از تحولات داخلی ایران نوشت اصلاً تصور اینکه جمهوری اسلامی از درون منفجر شود تصور اشتباهی است و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از آن برای سرپوش گذاشتن بر شکست خود در محقق ساختن وعده هایی که در خصوص تعامل با ایران از طریق هر گونه پیشنهاد استراتژیک و جدی مطرح کرده بود بهره گرفته است. خبرگزاری آلمان نیز با بیان اینکه هواداران رئیس جمهوری ایران تظاهرات کردند، تلاش کرد تا این حماسه ملی و انزجار مردم ایران را یک دعوای سیاسی داخلی تقلیل دهد. اما همراهان عزیز، حضور گسترده مردم در حماسه نه دی ثمرات و پیامدهای متعددی در تاریخ انقلاب اسلامی بر جای گذاشته است، به ویژه اینکه در این روز همه اقشار ملت و نسل‌های مختلف انقلاب و جریان‌های سیاسی مدافع نظام از همه طیف‌ها و سلیقه‌ها به میدان آمدند تا به فتنه‌گران و اربابان خارجیشان اعلام کنند در دفاع از اعتقادات دینی انقلابی و حاکمیت دینی متحد هستند. از دیگر پیامدهای این روز شکست دوباره توطئه‌های دشمنان است. در واقع حماسه نه دی نشان داد توطئه‌های نظام استکباری هر قدر هم پیچیده باشد، نمی‌تواند ذره‌ای در اراده استقامت و پایداری مردم مسلمان ایران خلل ایجاد کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره گفتند:
نهده یک نمونه ای بود از همون خصوصیتی که در خود انقلاب وجود داشت، یعنی مردم احساس وظیفه دینی کردند و دنبال این وظیفه عمل صالح خودشون را انجام دادن. عمل صالح این بود که بیان تو خیابان نشان بدن، بگن مردم ایران اینن. اون حجم عظیم تبلیغات دشمن که میخواست فتنگران رو مردم ایران معرفی بکنه و اینجور نشون بده که مردم ایران از انقلابشون، از نظامشون برگشتن، اون تبلیغات با این حرکت مردم به کلی نقشه بر آب شد. یعنی مردم نشون دادن که این مردم ایرانه. تحلیلگران خارجی وقتی نگاه کردن گفتن از بعد از رحلت امام بزرگوار، یا شاید بعضی گفتن از بعد از حرکات اول انقلاب، هیچ اجتماعی با این بزرگی، با این تپش، با این شور و هیجان وجود نداشته. مردم وارد میدان شدن. این نهده اینه، حقیقت نهده.
دوستان ارجمند، تاریخ 44 ساله انقلاب اسلامی پر از نقاط عطفی است که در اذهان ملت ایران اسلامی نقش بسته است. در این سالها دشمنان و فتنه‌گران همواره در تلاش بودند که مسیر انقلاب و رشد و شکوفایی ایران را سد کنند. فتنه بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی از نمونه های بارز نقشه ها و ترفند های معاندان و مغرضان نظام ایران اسلامی بود که با بصیرت ملت و رهبری و با حماسه نه دی ناکام ماند. خب همراهان عزیز، به پایان ویژه برنامه حماسه یک ملت، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرارسیدن سالروز 9 دی 1388 هجری شمسی برابر با 30 دسامبر سال 2009 میلادی رسیدیم. امیدوارم که مطالب این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک فرصت دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد. Hey, keep on.
دوستانی گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstude.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی انوشیروان از فرمانده سپاه خیش پرسید از میان نظامیان کدام یک معروف ترند؟ فرمانده جواب داد تیراندازان از دیگر نظامیان شایسته تر و موفق ترند. انوشیروان گفت چرا؟ مگر آنها چگونه هستند؟ فرمانده لشکر گفت چون همه تن و وجود یک تیرانداز دل اوست، همه دل او نیز بازوی اوست و تمام بازویش هم کمان اوست. انوشیروان گفت منظورت چیست؟ سخنت را کمی واضح تر بگو و توضیح بده تا خوب بدانم چه میگویی. فرمانده پاسخ داد دل تیرانداز باید قوی و سخت باشد مانند تن او، قدرت بازویش نیز باید مثل قدرت دلش نیرومند باشد، کمان تیرانداز هم باید مانند بازوی او بلند و محکم باشد تا با همه وجود بتواند تیر خود را بر دشمن فرود آورد. هیچ کس در تیراندازی به پای بهرام گور نمی رسید. او در این امر بسیار زبردست و دقیق بود. روزی به همراه لشکریانش در شکارگاه خود بود. از قضا نعمان منظر هم با او بود. نعمان که پیش از این درباره تیراندازی شگفت‌آور بهرام حکایت‌های فراوانی شنیده بود، خیلی دلش می‌خواست که از نزدیک تیراندازی بهرام گور را ببیند و لذت ببرد. بهرام همینطور که تیر و کمان خود را در دست داشت و نگاهش به آسمان بود، مشغول قدم زدن شد. در آن حالت نعمان با او درباره مهارت تیراندازی که از وی شنیده بود صحبت می کرد. هنوز حرف نعمان تمام نشده بود که بهرام دو پرنده را در آسمان دید که همراه یکدیگر پرواز می کنند. بهرام سریع دست به کار شد و دو تیر در کمان گذاشت و با اشاره هر دو تیر را به هوا فرستاد و هر دو پرنده را شکار کرد. نعمان که این منظره را دید، همانطور که حرف می‌زد دهانش باز ماند و از فرط تعجب لحظه‌ای سکوت کرد و مات و مبهوت به دستان بهرام و پرندگان شکار شده خیره شد. سپس گفت: به راستی که هرچه از مهارت تیراندازی شما میگویند کم گفتند. ای پادشاه، در این جهان تا کنون نه کسی به مهارت تو به دنیا آمده است و نه به دنیا خواهد آمد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
آزمون بهترین شرکت توریستی در دوشنبه برگزار می شود. امام علی رحمان مبارزه با افراطی‌گرایی مهمترین وظیفه دستگاه‌های دولتی است. و رزمایش مشترک دریایی چین و روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. آزمون بهترین شرکت توریستی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. برای کسب مقام اول 15,000 سومانی، مقام دوم 10,000 سومانی و مقام سوم 5,000 سومانی اختصاص داده شده است. شرکت های گردشگری فعال در شهر دوشنبه می توانند در این آزمون شرکت کنند. شرکت کنندگان آزمون می توانند اطلاعات تکمیلی در مورد دستاوردهای داخلی خود و همچنین دیپلم و جایزه ها، تشکرنامه های نمایشگاه ها و رویدادهای داخلی و بین المللی را ارائه دهند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت: مهمترین وظیفه مقامات دولتی و کل جامعه تاجیکستان مبارزه با افراطی‌گرایی است. رئیس جمهور تاجیکستان با اعلام این مطلب در تاریخ 28 دکبر در یک نشست به مناسبت روز کارمندهای نهادهای امنیتی ملی جمهوری تاجیکستان اختصاص داشت افزود: مبارزه با خرافات و افراطی‌گرایی یکی از مهمترین و اولویت‌دارترین وظایف نهادهای امنیتی ملی و دیگر نهادهای انتظامی است. امام علی رحمان افزود: وزارتخانه‌ها و نهادهای مسئول دولتی از جمله فرهنگیان، سازمان‌های فعال جوانان، زنان، رئیسان منطقه‌ها، شهرستان‌ها و رئیسان و همچنین فرهنگیان، والدین فعال، خادمان مذهبی و کل جامعه در راستای این موضوع دارای اهمیت می‌باشد. رزمایش مشترک دریای چین و روسیه. رزمایش مشترک نیروی دریای چین و روسیه در دریای چین جنوبی برگزار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
نانجه، نامو جزا سوشمین جنتیون، ای سو چنتیون. رزمایش مشترک نیروهای دریایی چین و روسیه در دریای جنوبی چین با استفاده از آخرین تجهیزات و توانمندی‌های نظامی برگزار شد.
این رزمایش شرایط جنگی را با توجه به واقعیت‌ها به صورت حرفه‌ای نشان داد. هماهنگی بین دو نیرو عالی بود و هر دو نیرو به نتایج خوبی دست یافتند.
به گفته کارشناسان نظامی چین، گرچه تبادل اطلاعات و تجربه بین ارتش چین و روسیه به امری عادی تبدیل شده، اما در شرایط کنونی تقویت همکاری‌های همه‌جانبه به ویژه در زمینه نظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
تمام مراحل این رزمایش موفقیت‌آمیز بود. فرماندهان و سربازان دو طرف تمامی موضوعات رزمایش را با کیفیت عالی نظامی انجام دادند.
کارشناسان معتقدند هماهنگی و روابط نزدیک بین چین و روسیه و تعمیق هرچه بیشتر همکاری‌های عملگرایانه و ارتقای توانمندی‌های نیروهای مسلح دو کشور بیش از گذشته افزایش خواهد یافت.
روسیه با بیش از 5000 سلاح و تجهیزات نظامی از جمله هواپیمای جنگی، کشتی و قایق توانمندی خود را به نمایش گذاشت.
این رزمایش با هدف نشان دادن عزم و توانایی پکن و مسکو در مقابل تهدیدات امنیتی برگزار شده است. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای شرق آسیا، چین.
برگزاری نمایشگاه فرهنگی و تاریخی تاجیکستان در ستاوروپول روسیه. نمایشگاه فرهنگی و تاریخی تاجیکستان در ستاوروپول روسیه برگزار شد. نمایشگاه برای اولین بار در دانشگاه فدرال قفقاز شمالی در ستاوروپول برگزار شد. نمایش های لباس های ملی، آداب و رسوم و غذاهای تاجیکی از جمله برنامه نمایشگاه بود. این اقدام فرهنگی به مناسبت 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین روسیه و تاجیکستان برگزار شد. سال نو میلادی در ترکیه تحت تدابیر شدید امنیتی، وزارت کشور ترکیه تدابیر امنیتی برای مراسم سال نو میلادی را اعلام کرد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از انکاره.
سال نو میلادی در ترکیه زیر سایه تدابیر شدید امنیتی. به موجب حوادث تروریستی ماه‌های اخیر، تجمعات آخر سال میلادی در اماکن پرجمعیت ترکیه امسال با محدودیت‌های ویژه همراه خواهد بود. وزیر کشور ترکیه از سازماندهی هزاران نیروی امنیتی و پلیس برای تأمین امنیت اماکن شهری خبر داد.
بنا به مقرراتی که به 81 استان ابلاغ شده، 490435 نیروی امنیتی، اهم از ژاندارمری، پلیس و گارد ساحلی در قالب 81219 تیم برای تأمین امنیت مراسم سال نو میلادی انجام وظیفه خواهند کرد.
مقررات شدید امنیتی از شامگاه فردا جمعه 30 دسامبر آغاز و تا پایان روز یکشنبه 1 ژانویه 2023 ادامه خواهد داشت.
بنجه از نظر من باید تدابیر امنیتی جدی گرفته بشه تا خدای نکرده شاهد حوادث ناگوار و به خطر افتادن جان شهروندان نباشیم.
روزهای پایانی سال در ترکیه جاده‌ها، اماکن گردشگری، مراکز خرید، بنادر، رستوران‌ها، فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های مترو و اتوبوس تحت تدابیر ویژه امنیتی خواهد بود.
پیشتر هشدارهای امنیتی برای عدم حضور اتباع خارجی در اماکن شلوغ و پرجمعیت ترکیه از سوی سفارتخانه برخی کشورهای غربی هم صادر شده بود. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
نامگذاری کاخ فرهنگ و مرکز اطلاع رسانی باختر به نام علایالدین عبدالله زاده. کاخ فرهنگ و مرکز اطلاع رسانی شهر باختر به نام علایالدین عبدالله زاده نامگذاری شد. این تصمیم در 13 اجلاس نمایندگان مردم شهر باختر اتخاذ شده است. هنرمند، کمدین سرشناس تاجیکستان 17 فوریه سال جاری در سن 57 سالگی درگذشت و در سالهای اخیر وظیفه ریاست اداره فرهنگ ولایت ختلان را بر عهده داشت. علایالدین عبدالله زاده در 15 می سال 1965 در شهر باختر ولایت ختلان به دنیا آمده است. آغاز واکسیناسیون تکمیلی شهروندان غیر ایرانی از شنبه در سراسر ایران. رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری و واکسیناسیون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران از آغاز واکسیناسیون تکمیلی شهروندان غیر ایرانی از روز شنبه خبر داد. محسن زهرایی رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسیناسیون وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ایران گفت راه اندازی پویش واکسیناسیون تکمیلی شهروندان غیر ایرانی از روز شنبه آغاز می شود و تا 20 ینوار سال 2023 ادامه خواهد داشت. زهرایی افزود عملیات واکسیناسیون شهروندان غیر ایرانی در 27 دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام می شود و هدف آن تحت پوشش بردن حداقل 2 میلیون شهروند غیر ایرانی و واکسیناسیون حدود 500 هزار نفر از گروه های سینی زیر 15 سال اتباع است. رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسیناسیون وزارت بهداشت ایران همچنین با اشاره به گسترش بیماری های سل در اتباع غیر ایرانی اظهار کرد. به همین دلیل در یک دور 3 ماهه از 21 ینوار غلبالگری بیماری های سل نیز انجام می شود. افزایش لحظه قربانیان سل در فیلیپین. مقامات محلی فیلیپین از کشف لحظات اجساد جانباخته سل در پی بارش فصلی در این کشور خبر داد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
خروش سیلی که در آستانه سال نو میلادی زندگی ده‌ها هزار فیلیپینی رو در هم پیچید.
پس بلامینانو
همه زندگیمون رو آب برد. سهم ما از جشن سال نو لایروبی کوهی از گرولای تلمبار شده در اتاق هاست.
سیلی که در پی بارش‌های تند فصلی و طغیان رودخانه‌ها در مناطق شرقی و مرکزی فیلیپین موجب تخریب گسترده خانه‌ها، زیرساخت‌ها، راه‌ها و پل‌های مواصلاتی شده. با وجود پیشبینی ادامه بارش‌های تند موسمی ظرف 24 ساعت آینده، گروه‌های امدادی اما از کشف لحظه‌ای اجساد جان باختگان خبر می‌دهند.
شمار قربانیان سیل بر اساس تازه‌ترین آمارها از مرز 40 نفر گذشته.
همچنین پس از واژگونی یک شناور متعلق به ماهیگیران محلی، دست کم 24 ماهیگیر مفقود شدند. وقوع سیل موجب بی‌خانمانی 56 هزار فیلیپینی شده و امدادگران تاکنون شمار زیادی از سیل زدگان را به پناهگاه‌های اسکان موقت منتقل کردند.
مردم سیل زده به شدت به غذا، آب آشامیدنی و دارو احتیاج دارند.
میزان خسارت به منازل مسکونی، زیرساخت‌ها و بخش کشاورزی بر اساس برآورد اولیه حدود 200 میلیون دلار اعلام شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
دور جدید حملات گسترده موشکی روسیه به اوکراین. مقامات اوکراینی روز پنجشنبه از حملات گسترده موشکی روسیه به مناطق مختلف این کشور خبر داد. با بهانه حمله روسیه به اوکراین، آمریکا و کشورهای اروپایی ضمن اعلام‌های شدید پی در پی ضد مسکو انواع تسلیحات نظامی در اختیار ارتش اوکراین قرار دادند که با گفته کارشناسان این مسئله یکی از عوامل طولانی شدن جنگ در اوکراین به شمار می‌آید. روسیه بارها گفته است که ارسال تسلیحات غربی به اوکراین تنها باعث شدن طولانی مناقشه در این کشور می‌شود و پیامدهای غیر قابل پیشبینی در دنبال دارد. با گذشت 3 روز از حمله پهبادی مرگبار اوکراین به یک از پایگاه‌های هوایی در داخل خاک روسیه، خبرها از حملات موشکی گسترده مسکو به مناطق مختلف اوکراین حکایت دارد. طبق گزارش‌ها در دور جدید حملات گسترده موشکی روسیه، کیو، نیکولایو، خارکوف هدف حمله قرار گرفته است. گفته می‌شود در حملات روز پنجشنبه بیش از 120 موشک را به سمت مناطق مختلف اوکراین شلیک شده است. مقامات شهر لیواو در غربی ترین نقطه اوکراین اعلان کردند که 90% این شهر بدون برق هستند. علامتگذاری مرزها محور رایزنی نمایندگان ازبکستان و قرغیزستان. دیدار دور هیئت دولت‌های ازبکستان و قرغیزستان با موضوع هماهنگی مسائل سازمانی و حقوق علامتگذاری مرزهای دو کشور برگزار شد. ازبکستان و قرغیزستان 1387 کیلومتر مرز مشترک دارند که 1170 کیلومتر یا 85% آن علامتگذاری شده است. اختلافات مرزی از جمله موارد اختلاف کشورهای آسیای مرکزی پس از استقلال از شوروی است. دیدار دوره گروهی کاری هیئت‌های دولتی ازبکستان و قرغیزستان با موضوع هماهنگی مسائل سامانی و حقوقی علامتگذاری مرزهای دو کشور در شهر آشی قرغیزستان برگزار شد. طرفین در چارچوب این دیدار پیشنویس اسناد حقوقی و فنی مبنی بر علامت گذاری مرزی دولتی ازبکستان و قرقیزستان را تدوین کردند. این دیدار در فضای دوستانه و حسن تفاهم صورت گرفته است. طرفین در پایان پروتکل را امضا کردند. دیدار بعدی در ازبکستان برگزار می شود. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. با ورزش جودو تاجیکستان گواهی نامه بین المللی داده شد. کشتی ملی تاجیکی جایگاه بین المللی را کسب کرد. این مدرک بین المللی در وزارت عدلیه شویتسریا ثبت شد. محمد طالبزاده شاکری، رئیس اداره تربیت بدنی و رشد ورزش دستگاه مرکزی کمیته ورزش و جوانان تاجیکستان، با اعلان این مطلب گفت برای کسب این مقام پیش از آغاز رقابت های بین المللی جدا به حضور نمایندگان 31 کشور 19 مارس سال 2022 کنفرانسی در شهر دوشنبه برگزار شده بود که در آن نمایندگان کشورهای شرکت کننده از این تصمیم حمایت کردند. تأخیر انداختن پیوستن فوتبال روسیه به کنفدراسیون آسیا. کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال روسیه رأی‌گیری برای پیوستن به کنفدراسیون فوتبال آسیا را به تأخیر انداخت. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
اسفند سال گذشته بود که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین فوتبال روسیه از همه بازی‌های بین‌المللی توسط یوفا و فیفا محروم شد، تا جایی که حتی از پلی آف جام جهانی هم کنار گذاشته شدن تا صدای والری کارپین سرمربی تیم ملی این کشور هم در بیاد، که با این وضعیت اصلا نمیشه کنار اومد. حالا چند وقت زمزمه خروج فوتبال روسیه از اروپا و ورود به آسیا شنیده میشه. الکساندر دیوکوف رئیس اتحادیه فوتبال روسیه معتقده بازی کردن بهتر از بازی نکردنه.
این فرصتی برای فوتبال روسیه است تا به مسابقات بین المللی برگرده. هم برای باشگاه‌ها و هم برای تیم ملی این موضوع تا 10 سال آینده باعث پیشرفت فوتبال ما میشه.
این وسط اتحادیه فوتبال اروپا یا همون یوفا مخالف جدایی فوتبال روسیه و پیوستن به آسیا است. شاید دلیل اصلی این موضوع سرمایه‌گذاری 40 میلیون یورویی شرکت گازپروم روسیه که حامی مالی فوتبال باشگاهی و ملی در اروپا است. اما اون طرف میدون اضافه شدن روسیه به فوتبال آسیا مخالفم داره، مثل کشورهای ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، قطر، ازبکستان و چین. دلیل این موضوع برمیگرده به این که برای جام جهانی 2026 سهمیه آسیا از 5 به 8 تیم افزایش پیدا میکنه و این کارو برای تیمهایی که در حسرت حضور در جام جهانی هستن سخت میکنه، چون یک رقیب جدید به میدون اومده. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
احتمال لغو دوباره بازی‌های آسیا خانچجو، برگزاری 19 دوری بازی‌های آسیایی همچنان در حال ابهام قرار دارد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی قرار بود 19 شهریور تا 3 مهر 1401 به میزبانی هانگجو چین برگزار بشه، اما شیوع مجدد ویروس کرونا سبب تعویق این رقابت ها و اول تا 16 مهر 1402 تاریخ جدید برگزاری این مسابقات اعلام شد.
7 میلیون نفر در چین درگیر این بازی ها شدن، اما با اعلام دولت چین اینها انصرافشون رو از برگزاری بازی ها در زمان مقرر اعلام کردن.
حالا در فاصله کمتر از 1 سال تا آغاز این رقابت ها چین میزبانی از تیم ملی بسکتبال ایران در چارچوب انتخابی جام جهانی را به علت شیوع ویروس کرونا به کشور ثالث سپرده تا دوباره احتمال لغو و یا تعویق دائم این بازی ها شنیده بشه. این موضوع سبب نگرانی و سردرگمی ورزشکاران و فدراسیون‌های مختلف شده، چرا که هنوز وضع برگزاری این بازی‌ها مشخص نیست. نکته دیگه نزدیک شدن به المپیک 2024 پاریس هستش و از این پس بیشتر ورزشکارا در پی کسب سهمیه مسابقات المپیک خواهند.
باید بر اساس سیاست‌های دولت چین عمل کنیم. هر کس می‌خواد در بازی‌های آسیایی شرکت کنه، باید واکسینه بشه. 5 روز هم در قرنطینه باشه.
هرچند مسئولان شورای المپیک آسیا در مورد لغو این رقابت‌ها هنوز صحبتی مطرح نکردند، چنانچه دوباره این رقابت‌ها با تأخیر مواجه بشه، شاید برای همیشه از تقویم OCA حذف بشه. اتفاقی که به ضرر ورزشکارانی هست که مدت‌ها برای حضور در این رقابت‌ها تلاش کردند. محسن سیفی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه گزارش ویژه با موضوع نگاه به نشست بغداد 2 و روابط ایران و عراق همکارم خلیلی تقدیم حضورتان میکند.
روزنامه اینترنتی رأی الیوم در تحلیل با اشاره به حضور جمهوری اسلامی ایران در نشست بغداد 2 در اردن در هفته گذشته نوشت حضور قدرتمند و تاثیرگذار ایران در نشست بغداد 2 در اردن بار دیگر نشان داد تحریم های تحمیلی قدرت های غربی به تهران شکست خورده است و غرب لزوماً باید به قدرت بزرگ منطقه‌ای ایران اعتراف و به تدریج روابط خود را با تهران احیا کند و نتایج آن کاملاً برخلاف برگزار کنندگانش بود و وزیر خارجه ایران به ستاره این نشست تبدیل شد. رأی الیوم در گزارش به برگزاری نشست بغداد 2 در اردن پرداخت و این پرسش را مطرح کرد که چه طور این نشست فاش کرد که نفوذ ایران در عراق نه تنها کاستن نشده بلکه تقویت هم شده است. این روزنامه در ادامه نوشت هدف اصلی و اعلام نشده کنفرانس بغداد 2 در اردن با حضور رؤسا و وزیران خارجه 12 کشور دور کردن ایران از عراق و کاستن نفوذ سیاسی و نظامی ایران در این کشور بود. اما نتایج آن کاملا برعکس و متفاوت شد چون حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با واسطه جلسات و دیدارهایی که در حاشیه و پشت پرده این نشست با وزیران خارجه کشورهای شرکت کننده برگزار کرد به ستاره واقعی این نشست تبدیل شد. نشست بغداد با حضور سران برخی کشورهای عربی از جمله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، عبدالله دوم شاه اردن با عنوان میزبان نشست با همراه محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق و وزیران خارجه برخی کشورهای عربی برگزار شد. اما برگزاری دو نشست مهم و اصلی در حاشیه این نشست توجهات را به خود جلب کرد. نخست دیدار حسین امیر عبداللهیان با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و نشست دوم میان وزیر خارجه ایران با جوزف بارل مسئول ارشد سیاست خارجه اتحاد اروپا و نیز دیدارهای مشابه عبداللهیان با وزرای خارجه سایر کشورهای عربی از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس بود. برگزاری این دیدارها نشان دهنده تلاش‌ها برای مهار و محدود کردن نفوذ ایران در عراق نیست، بلکه به نوع و بدون برنامه‌ریزی قبلی روند برگزاری گفتگوهای آینده میان کشورهای دشمن را پایه‌گذاری و دورنمای تازه را برای همکاری با ایران به ویژه میان تهران و ریاض باز کرد. رأی الیوم نوشت نفوذ قدرتمندانه ایران در عراق نه به علت همسایگی دو کشور بلکه به علت ضعف نفوذ سایر کشورها به ویژه اعراب و مداخلات تحریک‌آمیز آمریکا در عراق است. از قضا کسانی که خواستار برگزاری این نشست با هدف کاهش نفوذ ایران در عراق بودند به یک موضوع بسیار مهم توجه نکردند و آن این که آقای محمد شیا السودانی نخست وزیر عراق که در این نشست حضور داشت نماینده تشکل‌ها و جناح‌های طرفدار ایران در عراق به ویژه گروه‌های وابسته به سازمان بسیج مردمی است و اینکه دولت او دست کم تا به امروز توانسته است ثبات زیاده در عراق ایجاد کند. ریاست امانوئل مکرون بر نشست بغداد و حضور فعال وی در این نشست نشان دهنده شکست تحریم‌های آمریکا، اروپا و محاصره تهران و به رسمیت شناختن ایران به عنوان یک ابرقدرت منطقه‌ای است که باید با مدارا با آن رفتار کرد و روابط با آن باید به تدریج احیا و نیز نقش منطقه‌ای آن به رسمیت شناخته شود. به ویژه این که اعتراضها در ایران فروکش کرده و آرامشی نسبی در آنجا حاکم شده است و رویاهای حامیان غربی معترضان در ایران از جمله آمریکا برای سرنگونی نظام ایران هم به شکست انجامید. مسئله قابل توجه دیگر حضور جوزپ بورل مسئول ارشد سیاست خارجی اتحاد اروپا در اردن و دیدارش با حسین امیر عبداللهیان است که طرفین در زمینه چگونگی از سرگیری مذاکرات برای بازگشت به توافقنامه های هسته‌ای گفتگو کردند. ارزیابی آقای مهدی عزیزی کارشناس غرب آسیا را در موضوع اهمیت نشست بغداد و حضور ایران در این نشست میشنویم.
حضور تهران یک پیامی داره که به هر حال تهران و بغداد اشتراکات بسیار مهمی دارند در تمام زمینهای اعتقادی، فرهنگی، تاریخی، اسلامی و مذهبی و به ویژه در مبارزه با تروریسم و داعش که یک اشتراک بسیار قدرتمند و پیوند عمیقی بین دو کشور و دو ملت ایجاد شد. طبیعی است که ایران هم به عنوان یک همپیمان راهبردی با همین ویژگی‌ها و پیوندهایی که وجود داره در این نشست رو شرکت میکنه و تأکیدم هست که امنیت در داخل منطقه هم باید با مشارکت کشورهای منطقه انجام بشه. نکته مهم بخشی از این کشورهایی که در این اجلاس ها در مورد امنیت و ثبات عراق صحبت میکنن عاملان اصلی بودن که به هر حال این انتحاری ها رو حمایت میکردن، در عراق داعش رو حمایت میکردن، حالا در چه بعد سیاسی، تجهیزات نظامی، رسانه‌ای و امکانات مالی. خب نقش سعودی ها از همه برجسته تر هست در تحولات عراق و تقویت داعش، هم از نظر آبشخور فکری و تفکر تکفیری و حمایت از این آبشخور و هم در بعد سیاسی و امنیتی و حمایت مالی از این گروه ها. بنابراین آنچه که مشخص شده گروه های عراق به این نتیجه رسیده با تشکیل هشت‌پشت‌دربی و تقویت ارتش و زیرساخت های امنیتی و در کنارش نگاه عمیق و تمرکز بر موضوعات اقتصادی و حل موضوعات اقتصادی که مهمترین موضوع و چالش امروز عراق موضوعات خدمات رسانی و زیرساخت های به هر حال خدماتی هست، این امنیت رو تقویت میکنه در کنار اقدامات امنیتی و اطلاعاتی و نظامی که هشت‌پشت‌دربی و ارتش با قدرت دارن در مقابل داعش و تروریست انجام میدن. در حوزه اقتصادی و فرهنگی هم این اتفاق باید بیفته و این نکته مهمی است که خب به هر حال دخالت های سفیر آمریکا در عراق، خب این هم نکته ای که باید به اون توجه داشت که عراقی ها به این نتیجه رسیدن این تقویت این چند بعد امنیتی نظام و اقتصادی با توجه به توانمندی های داخل بهترین راهکار برای تقویت امنیت.
روزنامه اینترنتی رایولیام در این تحلیل می نویسد نمی دانیم چی تحول و پیشرفت در روابط میانی عربستان و ایران پس از این دیداری وزیران خارجه دو کشور در اردن که آقای عبداللهیان در حسابی کاربری تویتر خود آن را دوستانه توصیف کرد ایجاد خواهد شد. به ویژه اینکه این توصیف در حال بیان شد که تهران برخی کشورها از جمله عربستان را به حمایت و جانبداری از اعتراضات اخیر در ایران متهم کرده است و اینکه آیا امیر عبداللهیان و بن فرهان درباره اثرگیری دور جدید گفتگو میان تهران و ریاض که از دو سال پیش در بغداد آغاز شد توافق کردند یا خیر. اعتراف ایران در خصوص فروش پهپادهای پیشرفته به روسیه که توانست قواعد درگیری را به نفع مسکو در جنگ اوکراین تغییر دهد در کنار نیاز اروپا به گاز و نفت ایران با توجه به بحران جهانی انرژی و نیز حضور همپیمانان ایران در رأس و ارکان قدرت عراق همگی از عواملی هستند که باعث شد نظر کشورهای حاضر در نشست بغداد دو و سایر کشورها نسبت به ایران و عراق و روابط آنان تغییر کند و چی بسا در مسیر بازنگری در روابط خود با ایران پیش بروند.
شنوندگان ارجمند در پایان مجموع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. آزمون بهترین شرکت توریستی در دوشنبه برگزار می شود. امام‌علی رحمان مبارزه با افراطی‌گرایی مهمترین وظیفه دستگاه‌های دولتی است. و رزمایش مشترک دریایی چین و روسیه. عزیزان شنونده، از این که ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید، روزی خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
سیل امیدم رو پا کند به سویم از آینه دل گر بدم بشویم I'm